با درود فراوان از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت از رادیو فردا توجه فرمایید. با وجود تاکید بر عدم توافق از سوی آژانس، ایران میگوید مذاکرات اتمی بسیار مثبت بود. بریتانیا کارنامه حقوق بشری حکومت ایران را شرم‌آور خواند. و ایران در کنار رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی یکی از رهبران حماس را هم به اجلاس تهران دعوت کرد. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. در پایان گفتگوهای اتمی روز جمعه میان نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این دور از مذاکرات را مثبت و کارشناسی توصیف و بر آن تاکید کرد و بر ادامه آن تاکید کرد. ابراز خوشبینی نماینده ایران در حالی بود که هرمن ناکارتس، معاون مدیر کل و رئیس تیم مذاکره کننده آژانس که همراه با نماینده ایران در کنفرانس خبری در وین شرکت کرده بود، تصریح کرد که اختلاف‌های سیاسی همچنان باقی است و همین مسئله مانع دستیابی به هر گونه توافقی در روز جمعه شده است. معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ادامه گفتگوهای ایران و آژانس هم گفت که ما فعلا برنامه‌ای برای دور دیگر مذاکرات نداریم. وزیر خارجه بریتانیا میگوید تجاوز حکومت ایران به حقوق مردمش فضاحت‌بار و شرم‌آور است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه با اشاره به تداوم آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی و نیز تداوم شکنجه و صدور احکام اعدام، رویدادهای چند ماه گذشته در ایران را بی‌اعتنایی مطلق به بنیان‌های حقوق بشر توصیف کرد و گفت که از وقایع این چند ماه عمیقاً پریشان خاطر شده است. ویلیام هیگ به عنوان مثال به صدور حکم اعدام برای 5 تن از فعالان عرب خوزستان، آن هم پس از اعدام مخفیانه 4 عرب دیگر اشاره کرد که برای همگی آنها حکم محاربه با خدا صادر شده است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین با اشاره به اذیت و آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران گفت که این نمونه‌ها منحصر به فرد نیستند و متأسفانه ایرانیان بسیاری از دست حکومتشان رنج می‌برند. رئیس جمهوری اسلامی ایران یکی از رهبران گروه فلسطینی حماس را برای شرکت در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران رسماً دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، اسماعیل هنیه نخست وزیر برکنار شده تشکیلات خودگردان که یکی از رهبران گروه حماس است، دعوتنامه خود را دریافت کرده است. این در حالی است که ایران از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز برای شرکت در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران دعوت کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی دعوت همزمان از دو رهبر فلسطینی را تلاش برای ایجاد شکاف بیشتر میان تشکیلات خودگردان و گروه حماس توصیف کرده و می‌افزاید که این دعوت نوعی مخالفت با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان و عاملی برای خشمگین کردن غرب به شمار می‌آید، چرا که قدرت‌های غربی گروه‌های حماس را تشکیلاتی تروریستی می‌دانند. نگاهی بود به خبرهای این ساعت. از شما در اینجا دعوت می‌کنیم به برنامه 73 سال توجه فرمایید که همکاران ما هم برای شما در نظر گرفتند.
73 سال
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای که به معرفی ساختار بیت رهبری و معرفی مسئولان آن می‌پردازد با شما هستم. سنت علما و روحانیون ارشد شیعه در این است که رئیس دفتر آنها معمولاً یا پسر آنهاست و یا یکی دیگر از نزدیکان سببی و نسبیشان، مثلا داماد آنها. در بیت آیت الله خامنه ای هم با وجود اینکه از مجتبی خامنه ای فرزند دوم وی به عنوان زینفوزترین فرد یاد می شود، اما رئیس اسمی بیت رهبری فردی روحانی است به نام غلام حسین محمدی گلپایگانی. محمدی گلپایگانی پیش از آن که در سال 1368 به عنوان رئیس دفتر آیت الله خامنه ای منصوب شود، معاون اداری مالی وزارت اطلاعات در دوره وزارت محمدی ری شهری بود. علاوه بر محمدی گلپایگانی، شمار دیگری از معاونان و نزدیکان محمدی ری شهری بعدها و به تدریج به بیت رهبری رفتند و سمت‌های مهم اطراف آیت الله خامنه ای را بر عهده گرفتند. یکی از این افراد اصغر میرحجازی معاون سابق خارجی وزارت اطلاعات است که همکنون از وی به عنوان یکی از نزدیکترین مشاوران رهبری در امور سیاسی و اطلاعاتی یاد می شود. بسیاری از نزدیکان محمد خاتمی و سران اصلاح طلبان در ایران تایید کرده اند که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مهمترین رابط آیت الله خامنه ای با اصلاح طلبان اصغر حجازی بوده است. حجازی همدانی الاصل است و همکنون نیز مشاور رهبری است، اما کمتر در انظار عمومی و مراسم دیده می شود. اما فردی که بسیار بیش از سایر دستیاران آیت الله خامنه ای در مراسم های عمومی، سفرها و بازدیدها در کنار او دیده می شود، وحید حقانی است که با نام حقانیان نیز از وی یاد می شود. وی که به وحید معروف است در عمل مشاور اجرایی رهبری است، اما هرگز سمتی رسمی برای وی ذکر نشده است. وحید فردی است که در شب انتخابات جنجالی سال 88 از بیت رهبری به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی خبر داد که برنده انتخابات محمود احمدی نژاد است. وحید از سالهای ابتدایی رهبری آیت الله خامنه ای با وی همراه بوده و در مواردی به نیابت از وی در جلسات هیئت دولت محمود احمدی نژاد شرکت کرده است. با وجود آنکه از اصغر حجازی و وحید به عنوان دو مشاور اصلی آیت الله خامنه ای یاد می شود، اما از سال 87 به بعد رسما از غلام علی حداد عادل به عنوان مشاور عالی آیت الله خامنه ای نام برده می شود. حداد عادل پدر عروس آیت الله خامنه ای و پدر زن مشتبه خامنه ای است و دختر وی یعنی زن مشتبه خامنه ای فارغ التحصیل رشته نانوتکنولوژی از امریکا است، رشته ای که این سالها به شدت مورد علاقه و توجه آیت الله خامنه ای قرار گرفته است. رئیس بازرسی بیت رهبری که وظیفه رسیدگی به شکایات رسیده به دفتر آیت الله خامنه ای و پیگیری موارد خاص ارجایی از طرف او را بر عهده دارد، علی اکبر ناطق نوری است. ناطق نوری که در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 از وی به عنوان نامزد مطلوب و مورد حمایت رهبری در برابر محمد خاتمی یاد می شد، سابقه رفاقت 40 ساله‌ای با آیت الله خامنه ای دارد و از زمان حضور آقای خامنه ای در مدرسه حجتیه قم در سال 1338 تا حالا وی را می شناسد. پدر خانم ناطق نوری یعنی رسولی محلاتی نیز از روحانیون نزدیک به رهبری و فعال در بیت رهبر است که در سفرهای استانی رهبری به نمایندگی از وی به مناطق مختلف سرکشی می کند. دیگر مشاور آیت الله خامنه ای که دوست نزدیک ناطق نوری نیز هست، علی اکبر ولایتی است که مشاور رهبری در امور بین الملل است. علی اکبر ولایتی 16 سال وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده و پس از پیروزی انقلاب 57 و تشکیل حزب جمهوری اسلامی همواره از نزدیکان آیت الله خامنه ای بوده و حتی در سال 60 پیش از آن که میرحسین موسوی نخست وزیر شود، نامزد مورد نظر آقای خامنه ای برای نخست وزیری بود. دیگر مشاور رهبری محسن قومی است که اکنون معاون ارتباطات بین الملل بیت رهبری است و فعالیت‌های نمایندگان خارج از کشور بیت و شخص آیت الله خامنه ای را پیگیری و هماهنگ می‌کند. محسن قومی پیش از این به عنوان نماینده ولی فقیه رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها بوده است، سمتی که هماکنون بر عهده روحانی دیگری به نام محمد محمدیان است. اما یکی از کم سر و صدا ترین مشاوران آیت الله خامنه ای و البته یکی از مهمترین مشاوران او، مشاور رسانه‌ای رهبر یعنی حسین محمدی است. حسین محمدی معاون سیاسی سابق صدا و سیما در دوره ریاست علی لاریجانی بر این سازمان است. از حسین محمدی به عنوان مشاور اصلی آیت الله خامنه ای در امور صدا و سیما یاد می شود، اما سمت رسمی وی در بیت رهبری معاونت بررسی است. منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند حسین محمدی و مجموعه زیر نظر وی در بیت رهبری مسئول مستقیم برنامه خبری 23 در تلویزیون ایران و نیز مسئول تهیه بولتن‌های خبری و تحلیلی برای آیت الله خامنه ای است. رابط آیت الله خامنه ای با روحانیون قم یکی از همشهریان مشهدی رهبر به نام احمد مروی است. احمد مروی معاونت ارتباطات حوزوی بیت رهبری است و در دو دهه گذشته مسئول آمد و شدهای بین آیت الله خامنه ای و علمای ارشد قم و نیز آوردن و بردن پیغام ها و پسقام ها بین رهبر و سایر مراجع تقلید بوده است. اما علی مقدم، معروف به سید علی مقدم، مسئول پیگیری نامه ها و ارجاعات مردمی در بیت رهبری و دوست قدیمی آیت الله خامنه ای. علی مقدم که آذربایجانی الاصل است، معاون ارتباطات مردمی بیت رهبری است. او از اعتماد بالایی نزد رهبری برخوردار است و در سه دهه گذشته همواره نزدیکی خود به آقای خامنه ای را حفظ کرده است. اما مسئول محافظان آیت الله خامنه ای یا همان سپاه ولی امر کیست؟ سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری، فرمانده سابق سپاه قم. ابراهیم جباری سال 89 و پس از سفر آیت الله خامنه ای به قم، به جای سرتیپ نجات به فرماندهی سپاه چند هزار نفری ولی امر که مخصوص حفاظت از رهبری است برگزیده شد. البته سپاه ولی امر علاوه بر حفاظت مستقیم از آیت الله خامنه ای، وظیفه حفاظت از همسر، فرزندان، عروسها، دامادها و نوه های او را نیز بر عهده دارد و از تأسیسات و ساختمان های رهبری و مسئولان بیت رهبری حفاظت می کند. آیت الله خامنه ای همچنین چند محافظ قدیمی و مورد اعتماد نیز دارد که در جریان ترور ناموفق وی در سال 60 با رساندن او به بیمارستان جانش را نجات دادند. معروفترین این محافظان فردی است به نام حسین جباری که همکنون نیز در حلقه خاص محافظان درجه اول رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. آیت الله خامنه ای همچنین یک مشاور نظامی ارشد و یک رئیس دفتر نظامی نیز دارد. مشاور نظامی ارشد او سرلشکر رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران است. ضمن این که در دفتر آیت الله خامنه ای دفتری وجود دارد به نام دفتر نظامی فرماندهی کل قوا که ریاست آن با سرتیپ پاسدار محمد شیرازی است. البته این دفتر بر فرماندهان نظامی سپاه و ارتش فرماندهی نمی کند و فقط امور اداری نظامی را در دفتر رهبری پیگیری می کند. امور اقتصادی و مالی آیت الله خامنه ای و بیت او نیز بر عهده محمد مخبر دسفولی است که ریاست نهادی به نام ستاد اجرایی فرمان امام است. البته حسابرسی و نظارت بر این نهاد و سایر بخش‌های نهاد رهبری بر عهده محمد جواد ایروانی، وزیر سابق اقتصاد و دارایی است که همکنون معاون نظارت و حسابرسی بیت رهبری است. علاوه بر این معاونین و مشاورین، بیت رهبری محل فعالیت و آمد و شد افراد دیگری است که هر یک به دلایلی به آیت الله خامنه ای نزدیک هستند که از جمله آنها می توان به حلقه روحانیون نزدیک به رهبر، حلقه نظامیان تحت امر، حلقه مشاوران قدیمی، دوستان حلقه ادبی و شعر و البته حلقه دوستان شخصی اشاره کرد که در این میان یکی از نزدیکترین دوستان وی روحانی است به نام راشد یزدی که اگر چه سمت رسمی ندارد ولی دوست صمیمی و 40 ساله آیت الله خامنه ای به شمار می رود. راشد یزدی اخیراً در فایلی صوتی که از او منتشر شده برای نخستین بار به طور علنی به شوخی هایش با آیت الله خامنه ای اشاره کرده. راشد یزدی در این فایل صوتی می گوید با آیت الله خامنه ای گفته که در منبرهایش به جای پاکت پول به وی 10 ها عکس آیت الله خامنه ای و آیت الله خمینی می دهند. در بخش آینده از این سلسله برنامه ها به معرفی همسر و فرزندان آیت الله خامنه ای می پردازیم.